بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يغزون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. توفيق سبحانه وتعالى خدمة عزيزان برادران وخواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه حجرات را مطرح میکنیم و الان آیه سوم این سوره مبارکه تلاوت شد و آیات بعدی که در این نوبت به حول قوه الهی مطرح خواهد شد. خواندیم در آیه پیشین که بعد از تذکر به ادب نسبت به حضرت باری تعالی و آیین و دین الهی، اونگاه تذکری داده شد در آیه دوم به چگونگی رعایت ادب در محضر پیامبر در مقام گفتار. دو نکته اساسی مطرح شد: یک، در محتوای کلام که سخنانی گفته شد که شایسته محضر رسول خداست، و دوم کیفیت صوت، آهنگ کلام رو به چه کیفیتی در محضر این بزرگ رسول الهی ادا کنند مسلمانان و مردم، نه رفع صوت و ارتفاع صوت کنند صدا رو فرا ببرند، نه جهر به کلام و محتوای ناروایی را ارائه بدارند، و در نهایت ادب محضر پیامبر در مقام گفتار در آیه پیشین به گونه ای گفته شد که عدم رعایت اون اگر همراه با تجاسر و گستاخی باشد ان تحبط اعمالکم، موجب حبط عمل می شود و موجب نادیده گرفتن و از میان رفتن شاید پاره ای از اعمال شایسته ی انسان هم باشد. توضیح رو دادیم و تکرار سخن نمی کنم. به دنبال اون در آیه سوم در تکمیل همان بحث قبلی آن سوی مطلب رو حضرت حق بازگو می کند. آنها که رعایت چنین ادبی رو می کنند چه موقعیت و جایگاهی دارند، و ادامه همین مبحث بازم. به راستی کسانی که یغزون اصواتهم، صوت و صدای خودشون رو غز می کنند در نزد پیامبر، در نزد رسول خدا، ایشان کسانی هستند که قلبها و جانهای این جماعت را خدا برای به دست آمدن و رسیدن به تقوا بس آماده کرده است و امتحان نموده است. واژگانی رو که ملاحظه می‌فرمایید، یکی دو تا واژه است که باید تذکر داده بشه و مطلب رو انشاءالله با هم پیگیری کنیم. فرمود کسانی که یغزون، واژه غز در لغت به معنای به زیر آوردن است، کوتاه کردن است. دو جا این رو در کلام الهی می‌بینیم. یک، آنجا که بحث نگاه و نظر مطرح می‌شود، پیامبر قل للمؤمنین یغزوا من ابصارهم، و همینطور به مؤمنات و زنان مؤمنه بگو که اینها غض بصر کنند. سوره مبارکه نور این آیه کریمه رو میبینید که خداوند ترکیب غض رو همراه با نگاه به کار میبرد، بصر دیدن. یک مورد استعمال اینجاست که از وظایف مسلمانی این است، توصیه می کند خداوند مسلمانان را که دیدگاه های خودشون و نگاهشون رو تیز نکنند اونجا که نباید بنگرند، بلکه کنترل کنند نظرگاه ها و دیدگاه ها را، تا آسوده باشند، تا ذهن و ضمیرشون از تصاویری که دریافت می کند پریشان نگردد. راه این است که این نگاه ها کنترل باشه و غض بشه، در اختیار باشه. جای دوم اینجاست، اون کسانی که یغزون اصواتهم، غض صوت میکنن. پس یه غض بصر داریم، یه غض صوت. خواندیم در اون نوبت وغزوز من صوتک. لقمان به فرزند خیش گفت که فرزندم غز صوت کن. این همان معنای به زیر آوردن صدا. اساسا گفتیم نوبت قبل خدمت دوستان در آداب سخن گفتن اسلامی هیچ توصیه نمی شود که کسی به بانگ و فریاد و خروش سخن بگوید. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول. هیچ دوست نمی دارد خداوند صدای مرتفع، این بانگ و فریاد و جایگاهی ندارد. لذا مسلمانان مأمور به کنترل صوت، آهنگ کلام رو به گونه ای بگویند که هم آرامشی برای خودشون هم آرامشی برای مخاطب در اون دیده شود و شنیده شود. در اینجا فرمود اون کسانی که یغزون اصواتهم، صدای خودشون رو با آهنگ کلامشون رو فرود می آورند، به زیر می آورند در نزد پیامبر و رعایت ادب گفتار در محضر رسول خدا رو به جا می آورند، اولائک، خود تعبیر اولائک این که ذات باری تعالی می آورد به یه ضمیر مذکر غائبی هم کار درست می شد. هم الذین، اینها کسانی هستند. اما نه، اولائک، آنان کسانی هستند. ترکیب یه ترکیب بسیار فاخر و ارجمند است. یعنی با یه شکوهی خداوند بنا دارد از این گروه که چنین ادبی رو به جا می آورند یاد کند. آنان کسانی هستند که امتحن الله قلوبهم للتقوا. خداوند امتحان کرده است قلبهای ایشان را للتقوا. اون لامی که بر سر تقوا آمده است لام تعلیله. یعنی خداوند دلهای اینها را به علت حصول تقوا و رسیدن به تقوا امتحان کرده است. یعنی اینها کسانی هستند که به مراتب تقوا از مسیر این رعایت ادب رسیدند، البته با اون چه که از آن تعبیر به امتحان می شود که الان توضیح می دم خدمت دوستان عزیز. خب واژه امتحان رو که در رابطه با جان و قلب در اینجا حضرت باری تعالی مطرح می فرماید واژه دیراشنایی است. بارها خدمت عزیزان و دوستان از این واژه مدد گرفته ایم و مطالبی رو گفتیم. الان هم لازم من از یه زاویه دیگری یه توضیحاتی رو بازگو کنم. کلمه امتحان از ماده محنه می آید. واژه محنه در لغت به معنای گدازاندن، گدازاندن، آب دیده کردن، به این معنا که شما فلزی رو گداخته می کنید تا سرناسره کنید در اجزای درونی اون رو. بیشتر اینجایی که این واژه به کار برده می شود یا در مورد آهن است و عمدتاً در مورد نقره به کار برده می شه. به دلیل اینکه شدتی در کلمه دیده بشه و مبالغه بشه، محنه ثلاثی مجرد میره به باب افتحال و یه مبالغه‌ای پیدا میکنه میشه امتحان. یعنی خود این وزن یه مبالغه ای رو در این معنا، شدت گداختگی و زیر رو شدن رو میرساند. اشاره کردم امتحن الفزه، هنگامی که نقره رو میگدازانند به گونه ای که اون ناخالصی های نقره گرفته بشه و عیار بهتر و پاکیزه تری پیدا کند، دقیقا در کلام عرب چنین عمل کردی را امتحان میگویند. خوب دقت بفرمایید، امتحان میگویند. زمانی گفتیم اگر چنین کاری رو با طلا انجام دادن نام این چیست؟ افتتان، فتنه، افتتان، گداختنی است که به دنبال اون به اصطلاح قش جدا میشود، خالص و ناخالص از هم پالوده میشوند. در مورد طلا افتتن از ذهب به کار برده میشه. پس امتحان یه چنین معنایی رو دارد. یک، در واژه امتحان گداختگی دیده می شود. دوم، تجزیه پذیری، پالودگری در این کلمه مشاهده می شود. یعنی برون کشیدن توانمندی های درونی که در یه پدیده وجود دارد با امتحان رخ می دهد و دست می دهد. فرمود اینها کسانی هستند که خداوند قلبهای اینها رو برای حصول و رسیدن به تقوا امتحان می کند با این رعایت ادب و رسیدن به این ادب. خب حالا این کاربرد این کلمه با معنایی که در لغت عرب دارد و زمینه استعمالی که در فلزی مانند لغل با اون حال هوادرون دیده می شود با جان و وجود آدمی چیست عزیزان؟ چه نکتیست؟ بسیار لطیف و زیباست این تعبیر و مشابه این تعبیر در قرآن از ذرائفیست که انسان رو به خیشتن برمی گرداند تا توجه بهتری به انسان در شناخت وجود خودش میده. عزیزان من، یک، این که مشخص می شود همان گونه که یه ظرفیت های نابی در یه فلزی مانند نقره یا طلا وجود دارد که حاجت به امتحان و افتتان است، وجود آدمی هم از همین جنس است. یعنی جان و وجود آدمی در اون استعدادها، توانمندی های نهفته شده است که باید برون کشیده شود و حاجت به امتحان است. در این جان ذخایری دیده شده است که اینها باید پالوده بشه، همان گونه که این معدن نیاز به کاویدن داره، باید استخراجش کنند، بعد این رو فراوری کنند و آماده کنند در بهترین سطح. در وجود انسان هم چنین حالتی دیده می شود. الناس و معادن و کمعادن الذهب و الفضه، همان گونه که رسول خدا فرمود وجود انسان‌ها معدن است، معدن‌های طلا و نقره. یعنی خداوند چه توانمندی‌ها و استعدادهای نابی رو در وجود این موجودی که شایستگی احراز مقام خلافت الهی را دارد نهادینه فرموده است. حالا در این کورام زندگی و در این سیر حیات باید شرایطی پیش آید و فراز و نشیب های طی بشه که این توانمندی ها از وجود آدمیان بدر آید. نام این فرایند میشه امتحان و افتتان و این سنت الهی است در رابطه با انسان ها. این داشته های درونی و این ذخایر نابی که در جان و وجود انسان هاست که خب آدمیان گاه قفلت از اون دارن، گاهی میگفتیم ای خسته درون تو نهالیست، از هستیان تو را کمالیست، ای سایه نشین هر درختی، بنشین به کنار خیش لختی. این وجود سرشار از عنایات الهی و مملو از توانمندی های ذاتی که خدا در این جان نهاده است، این باید فراوری بشه عزیزان در سیر زندگی تا به امتحان الهی به جایی برسد که اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا لهم مغفرة و اجر عظیم. حالا این امتحان با توجه به دکته اولی که در واژه امتحان عرض کردم، گفتیم اولین معنای محنت گداختگی است، مشخص میشه این امتحان و این فرایندی که شکل میگیرد که داشته های درونی الهی سر ناسره میشه در وجود انسان، آنچه خدا به آدمی داده است، این به سادگی دست نمیده. این یه مقوله ایست که با تب و تاب است، با سوز و گداز است، نه یه امر ساده و آسانی باشد. این التهاب ها دارد، دلواسه ها دارد در وجود انسان که این مقوله شکل بگیرد. و هر مقداری دقت بفرمایید، هر مقداری که این امتحان جدیتر و دشوارتر عمیقتر باشد، طبعا اون جداسازی این سر ناسره وجود جدیتر و اساسیتر خواهد. و خروجی و نتیجه کار این میشه که عیار حاصله عیار بالاتر و فراتری است. یه مثال عرفی میزنم خدمت دوستان. بالاخره این مخازن رو استخراج میکنند و این دوستان عزیز در صنایع و در صنعت نفت برون میکشن این سوخت فسیلی رو از دل زمین، تحویل داده میشه پالشگاه های عرض به خدمتون آماده این کار و تحویل داده میشه به این کوره های تختیر بلند. در یه درجه خاصی شما ملاحظه میفرمایید آنچه خروجی آن است این مازوت هست مثلا، تصور بفرمایید. در یه مرحله میبینید با یه درجه بالاتری کار به اونجا میرسد که خروجی آن نفت گاز است. خروجی اون گازویل است. با یه درجه بالاتری میبینید بنزین مصرف عادی از اون برون میاد. یه مقداری که شدت بیشتری پیدا میکند بنزین سوپر به تعبیر دوستان خارج میشه. اگر یه مقداری به اوج بیشتری برسانند اون شرایط موجود رو سخت‌تر کنند، خروجی آن بنزینی است که در هواپیماها استفاده میشه و سوخت هواپیماهاست با تمام اون حساسیتی که نوع این به اصطلاح پرنده‌ها دارند و چنین حالتی ایجاد میشه. این سلسله مراتب تقطیر که بالاتر میآید، خروجی کار نابتر و گزیده‌تر میشه. این قصه امتحان وجودی انسان هاست عزیزان. به هر مقداری که در زندگی این امتحانی که در مورد ما، این جدا شدن توانمندی ها، ضعف ها و قوت ها، فجور و تقوا در جان آدمی هنگامی که جدیت، ضرورت و حضور پررنگ تری پیشتر پیدا می کند، خروجی اون نابتر و عالی‌تر و به اونجا می رسد که مراتب تقوا به قله ها می رسد در وجود انسانی که ممتحن می شه و ممتحنه می شود، همان گونه که در حق وجود نازنین صدیقی طاهره سلام الله علیها در زیارت ناب و شریفشون می خوانید و بازگو می کنید. پس قصه این است و ماجرا جز این دست نمی ده عزیزان، یعنی اینکه انشاءالله می رسیم در خطبه نخستین نهج البلاغه خدمت دوستان به این قسمت خواهیم رسید در شرح نهج البلاغه که و طرفیهم رسله ارسل الیهم انبیاء امیرون فمن یک یک پیامبران آمدن. چهار تا رسالت و مسئولیت رو امام برای پیامبران و فلسفه نبوت مطرح میکنن که یکی از اونها لیثیروا لهم دفاعن العقول. انبیا میان تا اون داشته های درونی و دفینه ها و گنجینه های تعقل و توانمندی های انسان ها رو اثاره کنند، برون بکشند از وجودشان که نمیشود مگر با فرایند امتحان به افتتان در این زیر و بمها، در این فراز و فرود های زندگی است که آدمیان به اون توانمندی های ناب به خودشون میرسند. پس مشخص میشه عزیزان کار دشواری است، یعنی بحث کوره تقطیر است. اگر کسی میخواد اون دست از مس وجود چو مردان ره بشویی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی، لازمه یک کار تحمل اون گداختگی ها و تحمل اون تب و تاب هاست و الا بدون اون نمیشه. به همین خاطر است که میبینیم نوعاً معلعصف متاسفانه از آنچه خدا در وجود انسانها داده است و داشته های الهی بسیار کمند کسانی که تمام ظرفیت رو استفاده کنند در طول عمر، به دلیل دشواری کار، به دلیل پهنه گسترده و عرض عریضی که امتحان به افتتان دارد، انسانها سعی میکنند که آسوده بال باشند، فارغ باشن، به نوعی با سهولت بیشتری زندگی رو انتخاب میکنن و تن نمیدن به خیلی از دشواری ها و سختی های این وادی که نتیجه اون امتحان الله قلوبهم للتقوا باشد. یک عذرخواهی میکنم، راحت طلبی بیشتر اینجا برای انسان ها حاکم میشه تا اون کسانی که ندانستند این معنا و حقیقت رو، سینه رو سپر کردن، جانان به میدان آمدن، هیچ مزایقی نداشتن و حاضر شدن به دل کوره هم برن، گداخته هم بشن و دل امید به اون خروجی و نتیجه بستند و نتیجه اون برای این جماعت هم به خوبی حاصل شد. خب اینجا یه به اصطلاح مسیر مهمی رو برای حصول تقوا از مسیر امتحان حضرت باری تعالی مطرح می فرماید که اون نیست مگر ادب با رسول خدا و پیامدهای اون، که این با این توضیحات گفتم حاجت به یه روانسازی بیشتری است این مطلب و کمی شرح و بسط اخلاقی هم دارد که لازم خدمت بزرگواران عرض کنم. عزیزان، یکی از امتحانهای سختی که انسان در زندگی باید بدهد که بتواند این پالوده سازی رو در وجود خودش انجام بده، ایستادن و قطع علم کردن در قبال پاره ای از سرکشی ها و چموشی های درون نفس است. من متاسفم که هر سور و ورق میزنیم این طرف اون طرف، وقتی میرسیم به یه آسیب وجود انسان مواجه میشیم با همون قول همیشگی، با همون ام الفساد همیشگی در وجود انسان ها که نیست مگر کبر در وجود آدمیان. این من انسانی بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، دلم رمیده لولی وشیست شورنگیز دروغ و دو قطال و وز ارنگامیز، فدای پیرهن چاک ماه رویان باد هزار جامع تقوا و خرقه پرهیز، فرشتش ندانست چیست قصه مخان، بیار جام شرابی به خاک آدم ریز، فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی که جز بلای تو هم هیچ نیست دستاویز، بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، که بیت نهایی و انتهایی این غزل زیبای فوق العاده دلنشینه جناب خواجه است. برمیگردیم به اینجا که این من ما، صریح عرض میکنم، این انانیت درون انسان قول بیشا خودمیست که می ایستد و آدمی را از گامهای بعدی، از فرازهای بعدی که می تواند پلکان کمال آن را شکل بدهد و رقم بزند باز می دارد. عزیز من، جان برادر، باز می دارد. کسانی که تو این امتحان، یعنی امتحان جلاویز شدن با قول کبر، پنجه افکندن با اون دردی که امیرالمومنین در کارنامه ابلیس گفتیم خدمت دوستان، که دست بر نمی دارد این امام المستکبرین، به تعبیر حضرت امام ابلیس، امام المستکبرین دست بر نمی دارد از شما تا شما را مبتلا به بیماری مصری خودش بکند، چون نیست اون بیماری مصری مگر کبر. تا زمانی که انسان پنجه در پنجه کبر نیفکند و نتونه پشت این عرض به خدمتون آفت رو به خاک برساند، بدونید وامی ماند عزیزان من، نمیتونه قدم های بعدی رو برداره. این من آدمیست، نفسانیت آدمیست، انانیت انسانیست که ما رو به شدت زنجیر میکند و متوقف میکند. حالا اینو در صحنه های مختلف میبینیم، بحث رو پیگیری کردیم از اول تا الان، یکی از شاخه های این همین صوت و تردیدی هم نیست، کیفیت گفتن، سخن گفتن. ملاحظه میفرمایید دیگه، وقتی یک کسی میخواد توی جمعی، در همین رفتارهای کوچه بازاری عرض میکنن، وقتی میخواد بالاخره خودش رو اثبات کند، به نوعی میخواد یه تفوقی برای خودش ثابت کنه، چیکار میکنه؟ صداش از طرف مقابلش در گفتگو بالاتر میبرد، بالاتر میبرد، فریاد میکند. گفتیم اون نوبت شیعتنا لا یهر رو هرریر الکل، شیعان ما که پارس نمیکنن، اینا که اینطور صدا نمیکنن، صداشون رو اینطور بلند نمیکنن. از مهمترین حربه هایی که انسان ها گمان میکنن میخوان خودشون رو برتر از حریف مقابلشون نشان بدن، این که بانگ و خروششون رو فراتر میبرن، صداشون رو جدیتر میکنن، از جوهر صدا رو بیشتر برون میکشن و استمداد میگیرن از آهنگ سخن برای این که اقتدار خودشون رو بر دیگران اثبات کنن و کبر درونیشون رو با آهنگ کلام منتقل میکنن به دیگران و نشان میدن. نقطه مقابلش از موارد مهمی که شاخ کبر در وجود انسان شکسته میشود، ادب در گفتار است. اینی که انسان بتواند بگذرد در مقام گفتار از نفس، این کبر رو به زیر بکشه و این صدا بلند نشه عزیزان، ارتفاع صوت پیدا نشه. خب طبیعی است ابتداءً در محضر آنها که بالاترین کرامت و حرمت رو دارند، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، اونایی که خودشون رو خرد کردن، اون منشون رو شکستند در نزد رسول خدا، گذر کردند از این انانیت ها و متواضعانه و خاضعانه با صدای فرود آمده با پیامبر سخن گفتند، از طریق این ادب به چه تقوایی در امتحان الهی رسیدند. چقدر خداوند به اینها تفضل می کند و برون کشیده می شود چه توانمندی ها از درونشون. و این رو اجازه بفرمایید که بعد از رسول خدا ادامه بدیم، یعنی با اولیاء خدا، با مؤمنین، با مسلمانان، با زن، با شوهر، با فرزند، با معلم، با شاگرد، با همکار، با همسایه، هیچ تفاوتی نمی کند. در تمام این موارد از مهمترین نشانه‌های رسیدن به اصطلاح پیروزی و غلبه بر کبر، خود تواضع در گفتار است، لینت در گفتار است. این از مهمترین راه‌های این قصه است که انسان بتواند این رو پیشه کند و به کار ببندد این ادب رو. لذا فرمود اونها که چنین میکنند، خداوند جانهای اینها رو امتحان میکند. قشها به کناری میرود، خالصی ها بروز پیدا میکند، تقوا در این دل پاکیزه پالوده گل میکند و شکوفا میشه و رشد پیدا میکند. به تقوا لهم مغفرتو، مغفرت الهی از آن اینهاست و اجر عظیم، و اجر عظیم الهی در آن از آن اینهاست. اگر هم کوتاهی هایی بوده است، مغفرت خداوند می پوشاند کوتاهی های پیشینشون رو، و پیش روشون هم که اجر عظیم الهی است، نه از گذشته دل نگرانند و نه نسبت با آینده دل واپسی دارند. در ادامه ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، یکی دو آیه دیگه باز هم برای تکمیل سخن گفته میشه خدمت دوستان که باید عرض کنم. همان اونها که ینادونک من وراء الحجرات. مفسران برای اینجا شأن نزول نقل میکنن که متفق علیه هست، یعنی همه همین نقل رو بازگو میکنن که گروهی آمدن آمل وفود است اون سالی که قبائل میان بر پیامبر وارد میشن و میخوان بیعت کنن یا حرفی دارن، سخنی دارن، توجیهی دارن، میان بر پیامبر وارد میشن. اون سال رو آمل وفود میگفتن در تاریخ اسلام. وفد بنی تمیم آمدند، یه گروهی هستند که اینها به درشتی هم مشهورند. در میان اینها کسانی هستند که اینها جهبری یا صوتند، یه کبر گفتاری اینچینی در میان اینها هست. رسیده نرسیده به مدینه پشت خانه های پیامبر و این اتاقهای پیامبر که الان واژه رو توضیح میدم قرار گرفتن، صدا و بانگشون رو با همون ارتفاع صوت بلند کردن و پیامبر رو صدا میزدن، محمد محمد اخرج الینا اخرج الینا، با همین صدای و با همین خطاب و گستاخانه، با صدای بلند، بدون هیچ ادبی در گفتار، بر رعایت حرمت رسول خدا. این شأن نزول رو برای این آیه نوشتن که مرتبط با همین بحث است. همانا کسانی که ینادونک من وراء الحجرات. کلمه ینادونک از ماده ندا میاد. میدانید ندا اصلا یعنی چه؟ یعنی ارتفاع صوت، اصلا صدای بلند، از صوت المرتفع. صدای بلند رو ندا میگوید. بارها گفتیم یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله. کسانی که ایمان آوردید هنگامی که ندای برای ظهر جمعه میداد بشتابید به سوی ذکر الهی. یعنی چی ندای به ظهر جمعه؟ یعنی اذان ظهر جمعه. ندا یعنی اذان. چرا به اذان میگن ندا؟ چون گلبانگ است، چون صدای مرزن از آن باید بلند گفته بشه. از آن رو که نمیشه آهسته زمزمش کرد. از آن اعلامی باید بلند گفته بشه. اصلا شعار مسلمانیست، اعلام وقته و ده ها نکته اساسی دیگه درش وجود دارد. پس ندا به معنای صدای بلند مرتفع است. اونها که با صوت بلند ینادو نکه من وراء الحجرات، از پس حجرات. کلمه حجرات جمع حجره، اصلا این سوره سوره الحجرات است به همین دلیل، به دلیل این کلمه اینجا اومده است. کلمه حجرات جمع حجره. واژه حجره از ماده ه جیم ر حجر می آید و خود این لغت یعنی من، این من جلوگیری. به سنگ حجر می گویید. چرا؟ چون سنگ ممنوعیت از نفوذ دارد. این مثل این چوب نیست که میخ رو بذارید بکوبید فرو بره. نه، بر سیه دل چه سود خواندن وحی، نرود میخ آهنین در سنگ. در سنگ میخ فرو نمیره چون حجره، چون مانع میشه. و وقتی که خب لباس‌های شکل دیگری داشته است مثلا، یا شرایطی بوده است، بالاخره این از دامن لباس استفاده می‌کردن برای ریختن چیزی درون آن. از دامن لباس استفاده می‌کردن، بعد دامن رو دورش رو جمع می‌کردن، هر آنچه در دامن ریخته بودن میمون، گفتن دامن رو بگیر، می‌ریختن تو دامنش. به دامن میگویند حجر، چون اگر چیزی درون اون ریختید و نگاه داشتید نمی‌ریزد. زیباتر از این دو یا عاملی تو وجود ما هست که وقتی میخوان چموشی کند انسان، سرپیچی کند انسان، نمیدانم به تعدی و طغیان بکشد، گریبان آدمی رو میگیرد، من انسان میکند از زیاده روی به طغیان، که نام او نیست مگر هجر، یعنی عقل، از اسامی عقل که مان انسان از هجره. پس هجر، حجر، هجر، تمام اینها به معنای ممنوعیت و به اصطلاح منع. حجره یعنی جایی که المحجوره تو لغیر اهلها، یعنی جایی که ممنوع است ورود آن برای غیر صاحبان، حریم خصوصی افراد. پس به اتاق خصوصی شما، به خانه شما، حتی به اجزای خانه حجره گفته می شود. این اصطلاحی که وقتی بازاری های قدیما میگفتن کجا میگفتن میرم حجره، و دکانشون حجره میگفتند و این استعمال رو به کار میبردن، این سابقه این چینی هم داشته است. وجود نازنین نبی مکرم هنگامی که مسجد النبی رو ساختند، در جوار مسجد النبی اتاقها و حجره هایی رو برای همسران خودشون پیش بینی کردند که مجموعه اون بیت نبی بود، خانه پیامبر بود، و هر کدام حجره هایی داشت، هر کدام اتاقهایی داشت به تعبیر ما، که به تمام اینها حجرات گفته می شد، که دربهای اینها به مسجد باز می شد. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، اینهایی که پیامبر اومدن ایستادن پشت این حجره ها و اتاقها شما رو داد می زنند و چنین گستاخانه تو را می خوانند، حالا دقت بفهمید، اکثرهم لا يعقلون، اکثر اینها لا یعقلون. همینجا من باز ادب آموزی قرآن رو تکرار کنم خدمت دوستان، نفرمود و هم لا یعقلون، فرمود اکثر هم لا یعقلون. اینها که دارن داد میزنن اکثرشون، نفرمود کل هم لا یعقلون، به دلیل که باز در همینها، همین جماعت این چنینی، همه یه سر نیستن، یه اندازه نیستن، گروهی تعمد دارن برای توهین، گروهی ندارن، گروهی آگاهی ندارن، گروهی ندارن، لذا همه را خداوند به یک چوب نمیراند. با رعایت انصاف، اکثرهم من الذین کفروا من الذین اشرکوا، اینو بارها میبینیم خداوند بر زبان وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی این نکته رو بازگو میفرماید. بعضی از مشرکان، بعضی از کافران، بعضی از اینها، گروهی از اینها که مبادا به یک چوب رانده شوند، یه جمع و جماعتی و تر و خوش با هم بسوزد و مورد خطاب قرار بگیرد، این از شیوه های زیبای باز خود ادب آموزی قرآن کریم شود مسلمان ها توجه بیشتر به این معنا داشته باشند. فرمود اکثر اینها لا یعقلون، عبارت رو دقت بفرمایید، فرمود لا یعقلون، نفرمود اکثرهم لا عقل لهم، اکثر اینها عقل ندارن، بلکه فرمود اکثر اینها لا یعقلون، تعقل نمی کنند، یعنی عقل را به کار نمی افکنند. این خیلی نکته زیبا و ظریفی است که حاجت به توضیح بیشتر داره. از می دانیم از ویژگی هایی که خداوند ذاتن و قهرن در وجود آدمیان نهاده است و ما به امتیاز ما از بقیه حیوانات است، نیروی عقل است. بنابراین جوهر عقل در وجود همه انسان ها ذاتی است. تمام انسان ها عاقل از مادر متولد می شوند. یعنی یه عقل به اصطلاح ذاتی مطبوع به تعبیر روایات در وجود انسان هاست که از طبع ما برمی خیزد، از خلق ما برمی خیزد. این عقل خدا در وجود انسان جوهر آن را قرار داده است. حالا این توانمندی و این به اصطلاح ظرفیت به عقل داده شده است که با بکار گرفتن اون و ایجاد زمینه های مناسب و مایه های کافی اوج گیرد در وجود انسان و این عقل رشد پیدا کنه با تعقل، با بکار بستن و به غایت برسد، به جایی برسد که آدمی بهرمند و برخوردار واقعا به شکل جدی از امتیاز گسترده عقل باشد. این توانمندی انسان است عزیزان. بنابراین عقل ذاتاً در وجود ما هست. همه انسان ها عقل دارند اما تعقل همه ندارند. ممکنه گروهی از سرمایه خودشون استفاده می کنند اما گروهی از سرمایه خودشون همه انسان ها مایه فکر دارند اما گروهی تفکر می کنند، گروهی تفکر نمی کنند. همه مایه تدبر دارند اما گروهی تدبر می کنند و گروهی نمی کنند. این حالت وجودی کل انسان هاست. حالا با این دقت بفرمایید، فرمود اکثر اینها لا یعقلون، اینهایی که چنین گستاخانه و بی ادبانه با پیامبر صحبت میکنن، میدونید مشکل اینها چیه؟ مشکلشون اینه که اینها از عقلشون استفاده نمیکنن، اینها تعقل نمیکنن. خیلی عبارت زیبایی است عزیزان این سخن الهی. یعنی ذات باری تعالی دارد این نکته را متذکر می شود به انسان ها که دو چیزند با هم رابطه مقارنه نزدیک تنگاتنگی دارند و نیست اون دو مگر ادب و عقل. ادب و عقل این دو وابستگی بسیار شدیدی با هم دارند. اونها که متعقلند نتیجه آن است که مؤدبند عزیزان. اگر کسی رو میبینید که نشانه های ادب رو در سیمای اون، در گفتار اون، در کردار اون میبینید، بدونید این ادب از کجا برمیخیزد؟ از عقلانیت بالایی که دارد، از تعقلی که دارد. اگر دیدید یه انسانی خیلی متعقله، خیلی عمیقه، بدونید مطمئن باشید که از این گستاخی و تجاسر نخواهید دید. چارچوب ادب و موازنه ادب رو با شما قطعا در حوزه‌های مختلف رعایت می‌کنند. می‌دونید چرا این جمله رو بگم؟ بعد دو سه نکته رو براتون بخونم. به دلیل اینکه از ویژگی‌های تعقل اینه که انسان وقتی با تعقل بررسی می‌کند، تصمیمی می‌گیرد، دهان باز می‌کند، دستی می‌گشاید و اقدامی می‌کند، آینده ها رو میبیند، آن سو رو میبیند. اون ماجرای مثنوی که وقتی عرض کردم به دوستان، این شطر رو کرد بون گفت آه این چه حالتیه که من دم بدم قدم میذارم میخورم زمین، آه میبینم تو همیتون میری راحت ازن زمین نمیخوری و چه آسوده این بیابان رو طی میکنی، پا در هیچ چاله چوله پات نمیافتد. گفت فرق من با تو اینه که تو جلو پاتو نگاه میکنی، من وقتی نگاه میکنم تا آینده دور رو میبینم بعد قدم میزنم، لذا تمام مسیرمو هموار میکنم، انتخاب مسیر میکنم، قدم برمیدارم. این یعنی تعقل. اون مثالی که میخواد مولوی بگه، ببینید از ویژگی های عقل عاقبت نگری است. تعقل یکی از امتیازاتش عاقبت نگری است. یعنی انسانی که متعقله امروز رو نمی بیند، فردا رو نمی بیند، فرداها را می بیند. خب از اون سو انسان موجودی است اجتماعی. لازمه انسانیت ارتباط با دیگران است. لازمه انسان بودن اینه که با آدمی، با نزدیکان خودش، با اقربا خودش، با کسانش، با خیشش، با قومش، با همکارش، با دوستش، با همسایه، همشهری خودش ارتباط داشته باشه. ما زندگی تکزیستی نداریم، ما انسانیم، انس با دیگران داریم. هنگامی که آدمی عاقلانه در به اصطلاح جامعه نگاه میکند و زیست میکند، آینده رو میبیند، سعی نمیکند با گستاخی و خلاف ادب دیگران رو از خیش براند، دور کند، بلکه سعی میکند با رعایت ادب و حدود این حسن ارتباط رو با دیگران برای امروز و فردا و فرداها نگه دارد. دلیلی نداره که من همه را از خودم دور کنم، برانم، کدورت های ایجاد شود به خاطر یک گستاخی در کلام، در رفتار و چه و چه و چه. اینها فواید عقل. هنگامی که انسان تعقل میکنه، بعد میبینید حاضر نمیشه که گستاخانه رفتار کند با دیگران، بلکه فردا رو میبیند، حاجت خودش رو به دیگران میبیند، نیازهای روحی خودش رو میبیند. از مهمترین نیازهای روحی ما روابط اجتماعی ماست، روابط انسانی ماست و این روابط انسانی با عدم رعایت ادب تردیدی نفرمایید که باقی نمیماند. انسان غیر مؤدب جایگاهی در جامعه نداره، مردم میل بهش نمی کنن. اما از اون طرف کسانی که رعایت حدود ادب می کنن محبوبن، در دلها مقبولیتی دارن، انسان ها می پذیرند اینها رو و مشتاق به ارتباط بهتر و جدیتر با اینها هستن. پس ببینید ادب با تعقل و عقل پیوند غریبی دارد عزیزان، بسیار نزدیک و قرین. اونها که عاقلانه زیست میکنن مؤدبانه میگویند و مؤدبانه میشنوند و مؤدبانه رفتار میکنن و محدوده ادب رو رعایت میکنن. بذارید یه دو تا کلام نقض که اینا حیفم میاد از امیر ملک کلام و استاد ادب و متعقل بزرگ عالم اسلام، این دو سه جمله کلیدی کوتاه رو براتون، اینا کلمات واقعا از کلماتی است که اینها الان متداول تو این فضای مجازی میبینید، مثلا تو فلان نمیدونم کجا سایت یا ایمیل هایی که میفرستن یه سری مطالب 10 تا جمله 20 تا جمله حالا با مصور و غیر مصور براتون میفرستن، اسم نویسنده رو مطرح نمیکنن، گوینده رو مطرح نمیکنن، اینا رو کی گفته؟ بعد نگاه عجب مطالبی است، عجب فلان است، آنچنان است. خب مشخصه دیگه اینها آگاه میبینید بعد از رندان چنین میکنن، از کجاست این مطلب، مال کیه این؟ اگه اون گوینده نوشته بشه مشخص از کجاست. ببینید فرمود نعمه قرین العقل الادب، نعمه قرین العقل الادب، بهترین قرین و هماهنگ و همراه ادب عقل است، یعنی عقل و ادب با هم قرینن، دو قرین همراهن. کل شیء یحتاج الی العقل، هر چیزی تو زندگی انسان نیاز به این که انسان از بهره عقل در او استفاده کنه. و العقل یحتاج الی الادب، و عقل حاجتمند به ادب است، عقل بدون ادب معنا ندارد. این جمله خیلی جمله زیبایی است، الادابو عرض به خدمتون تلقهل افهام و نتیجه تل ازهان. اگر فعل نباشه الا آدابو تلقیح الافهام و نتیجه تل ازهان، این بهتره. ادب و آداب جمع اون وقتیه که فهم انسان لقاح پیدا میکند، یعنی چی پیدا میکند؟ روش پیدا میکند، بلوغ پیدا میکند، و وقتی ذهن انسان به نتیجه میرسه، نتیجه ذهن و ذهنیت مثبت و عقلانیت میشه ادب. شگفت انگیز کلام امیرالمؤمنین فرماید الا ادب فل انسان کشجرتن اصلها العقل، الا ادب فل انسان کشجرتن اصلها العقل. ادب در انسان مانند یه درختی است که اگر بکاوید ریشه شو پیدا کنید ببینید ریشه چیه؟ عقل. این ریشه عقلانیته که ادب رو به بار می نشاند. لا ادب لمن لا عقل له، لا ادب لمن لا عقل له. اگر دیدید کسی خیلی بی ادب است ببخشید، بدانید خیلی احمق است، بدانید بهره عقلی نداره، تعقل نمی کنه. و آخرین جمله الا ادب و دین، الا ادب و دین نتیجه العقل، به تعبیر امیرالمؤمنین الا ادب و دین نتیجه العقل، اصلا نتیجه عقلانیت میشه ادب، و حتی دینداری از نتایج عقلانیت درسته انسان برشمرده میشود. پس این جمله قرآن خیلی زیباست که فرمود اکثرهم لا یعقلون، اگر میبینید اینها رعایت موازین ادب نمیکنن چون عقلشون رو به کار نمیبندن، اگر عقل رو به کار ببندید، پویا کنید، فعال کنید، نتیجه اون میشه زندگی در سایه زیبا و دلنشین ادب و شیرینی ادب در ارتباطات اجتماعی غیره با خدا و خلق. فرمود اکثرهم لا یعقل، ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم والله غفور رحیم. اگر این کسانی که چنین گستاخانه بانگ می زدند بر پیامبر و او را دعوت به برون آمدن از حجره می کردند و خانه می کردند، ولو انهم صبروا، اگر اینها صبوری می کردند، اگر اینها خیشتنداری میکردن، شکیبایی میکردن در برخورد با پیامبر تا خود پیامبر برون میامد. این نکته زیباییست. وقتی در سیره رسول خدا مطالعه میکنید عزیزان، اینو در حسن ختام در اون قسمت پایانی در سیره پیامبر نوشتیم. ما وقتی در سیره پیامبر نگاه میکنید از لطائف و زیبایی های زندگی این مرد الهی، مدیریت زمان است. یعنی پیامبر درون خانه چه میکردن، چگونه تقسیم میکردن کارهاشون رو؟ پیامبر دقیقه ای بدون برنامه و به تعبیر ما بدون مدیریت زمان نداره رسول خدا. درون خانه چه بخشان باید به عبادت بگذرد، چه بخشی به تفکر و تدبر بگذرد در امر الهی، چه بخش به اصطلاح روابط خاص و ارتباطات خانوادگی بگذرد، چه بخشی به خدمت به اهل و خانواده بگذرد. تمام اینها تقسیم شده است در زندگی پیامبر. رسول خدا هیچ وقتی ندارن که باری برجهد که مجبور بشن تخت تخت کانال عوض کنن. رسول خدا این کارا رو ندارن که وقتشون رو به گونه‌ای بخوان تلف کنن، این سو اون سو مثلا احیانا. همه چی تقسیم شده و حساب شده است برای پیامبر. لذا بگذارید پیامبر با تمام برنامه ریزی کاری خودش برون آید، حتی تخرج الیهم، تا برون آید از خانه. این گستاخیتون رو به کنار بگذارید. اگر این کارو میکردن لکان خیرن لهم، چه خیری از آن اینها میشد، چه آثار و برکاتی برای اینها این رعایت ادب داشت و چگونه در نزد خداوند، در نزد پیامبر معجور و محبوب بودن و بهره ها میبردند از محاوره و گفتگوی با پیامبر. اما نکردند اینها، اینا گستاخی کردن. این ادب رو بدانید مسلمانان و این هشدار و آگاهی رو بدانید. والله غفور رحیم. اما یه جمله اینجا از پایان های خیلی دلشینه و اون اینه که بالاخره این گروه اومدن و اینطورم برخورد کردن، ممکنه دیگرانی هم چنین برخوردی کرده باشند و از الان متنبه میشن، به خود میان، میفهمن که این گستاخیست، میفهمن این ادب شخصیت پیامبر، شیوه سخن گفتن با رسول خدا، با بندگان شایسته الهی و با انسانها رو بلد شدن حالا. اما دلنگران پیشینند، میگن خب گذشته رو چه بکنیم، دیروز که با پیامبر فریاد زدیم اون رو چه بکنیم و چنین و چنان. فرمود نگران نباشید، این بشاریتی که همیشه تو قرآن میبینید عزیزان. والله غفور رحیم. شما امروزتون رو، اون چه در نزد خداوند مهمه عزیز من، حال ماست. شما امروزتون رو درست کنید، پیش روتون رو درست کنید، به پس سر منگرید. ان تشتن بو کبار ما تنهون ان نکفر عنکم سیئاتکم. بدونید شما اگر این قسم رو انجام بدید ما تکفیر میکنیم. یغفر لکم ما قد سلف. پیشینه سالفه رو خداوند غفر میکند، میپوشاند. و گاهی ببینید، اصلا گفتیم اینو خدمتون، ما قاعده داریم در اسلام به نام قاعده جب. جب یعنی بریدن. الاسلام و یجب و ما قبله، یعنی گذشته رو اصلا میبره خدا جدا میکنه. اصلا تو پرونده ما هرچی ورق میزنیم دیگه دیده نمیشه. خداوند شطور دیدی ندیدی میشه. فرمون نگران نباشید از گذشته. والله غفورون. اونم غفرانی که سرمنشه این غفران الهی چیست؟ رحمت خداوندیست. والله غفور رحیم. خداوند با غفران و رحمت خیش با شما عمل می کند. دل نگران نباشید. اما ادب محضر پیامبر را و به تبع اون اولیاء خدا را نگه دارید و به تبع اون بیایید براتب پایین تر. ادب گفتاری با خودتون رو مسلمون ها رعایت کنید. و این خیلی مهمه دوستان عزیز من. تموم شد این آیه و وارد آیه بعدی میشیم، اما حیفم میاد این جمله رو نگم. واقعا مخصوصا من به دوستان جوانم عرض میکنم، یه بازنگری بکنید تو این قسمت. به خودمون رو بازنگری کنیم عزیزان. بنده به مقداری که سن من اقتضا میکرد با به اصطلاح معمرین، با قدمایی که آشنا بودم و ارتباط بود، نگاه می‌کردم ادبیات کلامی اینها هنوز در گوش بنده زنگ می‌زنه. جملات زیباشون، واژگان دلنگیز زیبای پارسی که به کار می‌بردند، حتی با لهجه‌های شیرین محلی خودشون، حتی با لهجه‌های مشهدی قدیمی خودمون وقتی به کار می‌بردند، یه حلاوتی در کلمات و جملات بود عزیزان، در آهنگ ادای اون، در بازگو کردن اون. یکی از نکات خیلی مهم الان اینه که تو این ادب گفتارمون مخصوصا نسل جوانمون یه فرصتی بود به خودشون بدن یه مطالعه و بررسی بکنن و یه تأملی بکنن در بکار بستن واژگانی که هیچ اصالتی در این واژگان نیست، هیچ اصالتی در این کلمات نیست، معانی مفیدی جالبی در اون دیده نمیشه. تکمزرابهای گاه به کار بردن، تکیه کلامهایی به کار بردن، یه جملاتی که سر و تش یه کسی که ادیب ادبیات پارسیست وقتی نگاه میکنه هیچ ربطی نداره. این حالا دیگه گذشته از آن که پارسی را پاس بداریم، دیگه اصلا ادبیات کلامی را اصلا هیچ شیوه گفتار را پاس نمیداریم، میشه گاه از دلش در میاد. این خیلی مهمه و چقدر مؤثر. انشالله من سعی میکنم اون بحثی که خدمت دوستان گفتم توفیقی باشه این رو معذرم باراکتون یه وقتی در یه فضای مناسبتری این ویژگی های کلام و گفتار قرآن رو خدمت دوستان، اون پنج ویژگی قول و سخن در قرآن رو به یه بیان دیگه واگو کنم برای دوستان به شکل عمومی تر. معذرم باراکتون، خیلی پیامت های عجیبی به دنبال این بحث ادبیات کلامی وجود داره که باید انشاءالله در نظر گرفته بشه. فرمود و الله غفور رحیم. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. من همین اول بحث رو میگم و دیگه میگذارم انشاءالله برای نوبت آینده. بسیار بحث و گفتار گفته شد، ادب گفتار با رسول خدا، از رعایت ادب با ذات باری تعالی و دین خدا و رسول پیامبر داریم میایم تو سطوح بعدی اجتماعی و در روابط بین انسان ها میخواد سخن و حدیث بیاید. خب میدونید از مهمترین مدخل هایی که ادراکات ما را فربه میکند و به کار میاندازد دو مسیره، یعنی ورودی های ما از دو مسیر خیلی جدی است در رسیدن به ادراکاتمون. یکی مسیر شنیدار است و دیگری مسیر دیدار است. یعنی ما از سمع و بصر بیشترین دریافت ها رو برای تغذیه روحمون و جانمون و فکر و اندیشمون داریم از این دو مسیر. البته تفاوتی وجود داره و اینه که دیدار منحصر در یه فضای مشاهده است دیگه، یعنی باید فضا برای دیدن باشه، امکان رؤیت باشه، بعد ما به شکل دیداری اطلاعات رو میگیریم، میدیم به مدرکات خودمون و بالاخره خروجی های اون رو استفاده میکنیم. اما شنیدار دائره وسیع تری داره، یعنی ساده تر این که بالاخره ما تو این عصر و زمان که هستیم داریم میبینیم، مشاهده میکنیم، اما شنیدار نه. شما تمام سیر زندگی بشریت تا اونجایی که به تاریخ نویسی منتقل نشده بود و بعد از اون حتی تمام اون چه بشر از دیرینه خودش داره همه چطور منتقل شده است؟ از طریق گفتار و شنیدار، یعنی سینه به سینه منتقل شد، از طریق گزارش، از طریق گفتن و شنیدن. یعنی آن چه ما از شنیدن میگیریم خیلی مهمه عزیزان، اطلاعات شنیداری ما. حالا به این اطلاعات شنیداری که ما دریافت میکنیم چی گفته میشه؟ خبر، گزارش، به فارسی و عربی خبر. یه پله میاد بالاتر میشه نبأ، یعنی خبرهای جدیتر مهمتر که توضیح خواهم داد. پس یه راه مهم تغذیه جان ما خبر است عزیزان. ما بر اساس خبر زندگی میکنیم، ما بر اساس خبر رفتار میکنیم، انتخاب میکنیم، قهر میکنیم، لطف میکنیم، فاصله میگیریم، نزدیک میشیم، میفروشیم، میخریم و امورات زندگی. خبر خیلی نقش داره در زندگی انسان. این خبر بالاخره این گزارش بسیار مهم و جد، لذا آدابی داره هر خبری را شنیدن، شکل خبر، اندازه خبر، مقررات و آداب اون. این آیه شریفه به یه نکته بسیار جدی در این بحث اشاره می کند. کسانی که ایمان آوردید، اگر یه فاسقی یه خبری براتون آورد، نکنه با مجدد شنیدن این خبر عکس العمل نشان بدید، بعد فردا انگشت ندامت به دندان می گزید و دست بر دست می کوبید و از پشیمانی چاره ای ندارید و نمی تونید جبران کنید. پس در برخورد با گزارشات و اخبار باید یه روش دیگه ای رو انتخاب کرد. به همین خاطر میبینید در نگاه دینی ما وقتی بحث معارف دینی مطرح میشه، یکی از دانشهایی که زیربنایی سنگ اصلی دست فقیهان ماست، متکلمین ماست، اصولیین ماست، تمام علمای عالم اسلام است، علم شناختن خبره، گزارشه، شناخت گزارشگره، یعنی علم درایه، علم رجال، که این دو دانش مهم در میان علمای دینی ماست که خبرشناسی است، گزارشناسی است و مخبرشناسی و گزارشگرشناسی است که دایره وسیعی دارد و دامنه گسترده‌ای. حالا این آیه شریفه ورود به این بحث می‌کند که من انشاءالله خدمت دوستان عزیز نوبت آینده این کاربردش خیلیه این آیه شریفه. بعدم دیگه میرسد به مباحث جدیتری که به حول و قوه الهی باید نوبت آینده مظهر ما را که دوستان مطرح کنیم. خداوند سبحان ما را به حلیه و آراستگی ادب زینت بفرماید.